بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب النکاح سال هشتم، درس شماره 898، سه شنبه 26/2/85.
نه بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز ما یه عرضی داشتیم در مقابل قوم که در جاهایی که مهر در دست زن طلب شده و اطلاق نیست، طلب شده، اینجا چرا زامنه و زن باید برگردونه اون شیء طالب؟ چرا از کیسه هر دو خارج نمیشه، از کیسه زوجین؟ اینو ما شبهه داشتیم. بعد دوباره گفتم به روایات مسئله مراجعه کنیم. من مراجعه کردم، دیدم روایت اصحاب ابن عمار که سابق خوندیم، او برای همین عرض ما شاهده که نه، طلب اگر طلب بود و اطلاق نبود، این از کیسه هر دو خارج میشه، زن ضامن نیست نسبت به اون شیء طالب. و بعد مراجعه کردم ببینم کسی دیگه هم این مطلب رو داره یا نه، دیدم در روضت المتقین مجلسی اول داره و او همین مطلبی که من خیال میکردم داره. حالا روایت رو من میخونم، چون روایت اصحاب ابن عمار یه قدری پیش داره، محصل روایت اصحاب ابن عمار عبارت از اینه که اگر یک مهری یه قسمتش طلب شد و یه قسمتش موجود بود، اگر تقویم شده باشه قبلا اون مهر موقعی که عقد میشه، تقویم شده باشه که به قیمت مهر چه مقدار، اون موقع مهر را به حسب محاسبه باید همون قیمت را در نظر گرفت و اون شیء موجودی که هنوز تلف نشده اون را هم حساب قیمت حالیش را در نظر گرفت، نصف اون موجود را زن باید برگردونه، نصف قیمت موجود را زن باید برگردونه به شوهرش. و اگر تقویم نشده باشه اون تلف از کیسه هر دو خارج چیز شده، از ملک هر دو خارج شده، صدمه به هر دو خورده، اون عین موجود شرکت پیدا میکنه بین زوجین اون شی. این مطلب ایست که به نظر ما از این روایت استفاده میشه و این مطلب را مجلسی اول تصریح کرده. حالا دوباره من میخونم. محمد ابن یحیی رفعه عن اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن الاول علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن علا عبد و امرأته. مهریه یک عبد و زن این عبد که اونم کنیزه، این دو مهریه اون زوجه قرار داده شده. فساقه هما الیها، شوهرم هر دو را در اختیار این زن قرار داده. فماتت امرأت العبد عند المرأة، پس موجود خود عبد از اون مهر، اون زنش که جزء المهر بود این تلفش مرده. ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال ان كان قومها عليها يوم تزوجها فانه يقوم العبد الباقي بقيمتين، محل چیزی که بعضیا به قیمتن هست یا به قیمته فرق نداره. ثم ينظر ما بقي من القيمه التي تزوجها عليها فترد المراه على الزوج ثم يعطيها الزوج النصف مما صار اليه. این دوباره من میخونم این روایت رو. در فقیه هم همین را نقل کرده، منتها یه خورده یه جزئی تفاوت داره. روا اسحاق بن عمار عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، اونجا ابی الحسن الاول بود، اینم که خب همون موسی بن جعفره. قال سألته، اونجا بله کلمه سألته صریحا نداره، اینجا صریحا سألته هم داره، میگه از او درباره چنین چیزی نقل میکنه. قال سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبد له و امرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال ان كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فانه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ما صار اليه من ذلك. این هم روایت اسحاق بن عماری است که فقیه نقل میکنه، مطلب همونه، منتها یک کلمه در فقیه هست که من به نظرم یک کلمه غلطه. فانه یقدم الثانی، این یقدم الباقی، ثانی تصحیف همون باقی است که در روایت کافی هست، چون گفته بود بله یقدم العبد الباقی، این ثانی تصحیف همونه، همون یا قدمم باقی، روایت یکیه. چی؟ حالا آخه اول و دوم این یه قدری، چون اون تعبیر این همین از اسحاق بن عمار نقل شده این این، و این کلام تصحیف شدنش چون العبد چیز العبد الباقی تعبیر شده، البته اگر اون نبود ما به همون معنای خودش معنا می کردیم، ثانی اول ثانی مثلا علا خلاف چیز، ولی چون او هست به نظر می رسه همون نقل هست، ثانی و باقی به هم تصحیف شدنش خیلی طبیعیه از این هست. خلاصه من دوباره روایت رو می خونم و معنا می کنم. خب عبد و امرأه مهر قرار داده شده و هر دو در اختیار زن قرار داده شده و این کنیز مرده، طلاق هم قبل از دخول واقع شده. بعد تعبیر میکنن که اگر قیمت گذاری شده برای این کنیز، اینجا من خیلی احتمال میدم اینجا یه غلط باشه، ان کان قومهما علیها یوم تزوجها، یعنی این عبد و کنیز را که مهر قرار داده بود اگر قیمت تعیین شده بود که این الان مهر را 10 میلیون قرار میدیم مجموع نصف مجموعش عبارت از اینه، این 10 میلیون مهر، این خیلی احتمال هست قوامه هما باشه، و اگر قوامه ها هم باشه این یه نحوه ملازمه داره که اگر این ذره را تقبیل میکنن خصوصی را قیمت بذارن عبد و قیمت نذارن، طبعا قیمت هر دو گذاشته میشه. زین هم تصریح داره که قیمت هر دو گذاشته شده، چون میگه یونذر ما بقی من القیمت التی تزوجها علیها، اون قیمتی را که با اون قیمت این زن را ازدواج کرده، این معلوم میشه که تقویم شده، اون مهر عبدش و عمش هر دو تقویم شده، از این زین استفاده میشه. حالا اگر جمله مسئله علیهما بود، قومهما علیها، یعنی این عبد و عمه رو تقویم کرده و حساب گفته 10 میلیون این مهر، این موقع مسئله مهر را روی حساب 10 میلیون باید حساب بشه. اگر قومه ها هم باشه اون بالملازمه مراد این است که اون یکم تقویم شده به قرینه ایزه. روایت این میگه، میگه اگر تقویم کرد و گفت این ارزش این عبد و عمه 10 میلیون، خب 10 میلیون، حالا این یه مقداری از این مهر طلب شده، اینجا که میخوان قیمت گذاری کنن اون عبد موجود فعلی، اون هم باید قیمتش رو در نظر بگیرن و قیمت بالفعلش رو باید در نظر بگیرن و بعد کل قیمت را رد کنن به شوهر. شوهر چون مأمور مهر به گردن شوهر میاد، در عالم محاسبه باید بگن کل قیمت این چقدره، قیمت این عبد موجود از نظر ارزش چقدره، از اون قیمت کل اون باقی مانده ما بقی من القیمت التي تزوجها علیها، از اون 10 میلیون چی مونده، از اون قیمت بگن 5 میلیون مونده، 6 میلیون مونده، 4 میلیون مونده، این مانده شده که عبارت از این چند میلیونه یا چقدر، این را باید با محاسبه به حساب مرد گذاشته بشه و بعد مرد که نه تنصیف بکنه نصفش را برگردونه به زن، که اینجا راجع به تلف شده از گیر هر دو تلف شده، اونی که فعلا محاسبه مهر باید بشه موجود را باید حساب بکنه، اگر تقویم شده باشه با قیمت باید حساب بشه، اون 10 میلیون اینم قیمتش چند میلیون، اون قیمت را باید حساب بشه رد شده به شوهر و از طرف شوهرم نصفش رد شده به زن، اینجور باید حساب بشه که صاحب چیز اینجوری تعبیر میکنه، میگه از این تعبیر استفاده میشه که اگر تقویم شده باشه نصف القیمه مردود به حسب محاسبه به شوهر، یعنی کل القیمه، قیمه موجود، قیمت عبد موجود را کلش به محاسبه رد میشه و بعدم تنصیف میشه، نصفش برمیگرده دوباره مال زن اگر تقویم شده باشه. اگر تقویم نشده باشه خود این عبد ارجاع میشه به شوهر، شوهرم نصف این عبد را رو محاسبه میشه مال زن، شرکت پیدا میکنه مال زن. و اما نسبت به تلف، چون این تعدی و تفویت در کاری نبوده، به دیگری نبخشیده، کاری نکرده، از کیسه هر دو رفته، این را ایشون اینجا اینجور معنا میکنه. همین عرضی را که ما میخواستیم دیدم که مجلسی اول اونم همینی میفرماید. دوباره عبارت را من میخونم. نه، این نیست. حالا من عرض میکنم، ایشون میگه که ببینی الان چقدر مونده، موجود حسابه، اون موجود گاهی اینه گاهی قیمته. اگر تقویم شده باشه موجود قیمت باید حساب کنیم، تقویم نشده باشه اینه، این محاسبه میشه برای موجود. نه 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 عرض میکنم، نه نه اینجور نیست، خود این میگه رد میشه. عبارت ببینید، میگه قال امکان قومه هما، حالا ما بخونیم چون بالاخره مراد اینه، قومه هما علیها یوم تزوجها، قیمت این مهریه عبد همه گذاشته شده. فانه این در اینجا میان اونجا، چون اصل مهر قیمت گذاشته شده، مهر موجود هم باید رو حساب قیمت گذاری بشه، قیمت فعلی. فانه یقوم العبد الباقی به قیمته یا به قیمته، ثم ينظر ما بقي من القيمه التي تزوج عليها، از اون قیمت چی مونده، چون مونده همینیست که قیمت العبد مانده شده، قیمت العبد اون مانده شده از اون از 10 میلیون چند میلیون مانده، چون عبد قیمت کردی، اون قیمت العبد مانده شده از اون 10 میلیون است که قیمت الکله. اون وقت ما بقیه من القیمه، یعنی همین قیمت موجود که ما بقیه من القیمته، این را در نظر میگیریم. فترد المرأه علی الزوج، کل این قیمت موجود را رد میکنه به او، اونم نصفش را باید برگردونه به این، البته رد کردن محاسبه ای سر کردن. فترد المرأه علی الزوج ثم یعطی الزوج ان نصف ما صار الی، همه این چیزا بین زوجین همین موجوده، منتها موجود اگر قیمت شده باشه اول برای کل، اینجا باید قیمت حساب بشه و قیمت رد بشه به حسب محاسبه برای شوهر، اگر نشده باشه خود عین. این مطلبی است که مجلسی اول هم همینجور فهمیده و درست هم هست به نظر ما. خب این بحث چیه؟ خلاصه مسئله عبارت از اگه تقویم شده باشه معیار رو باید قیمت حساب کرد، اون که چه قیمت میخوایم بکنیم، بعد ببینیم حالا قیمتش موجوده، قیمت طلب شده، چی شده، اون تأثیر داره نسبت به موجود. چیه؟ نه گرفته میشه، ولی در این محاسبه طلب شده اینجوری شرعن گفته این رو باید اینجوری حساب بکنیم، نه اینکه چیز باشه. نه ما میخوام برگشتیم، ما این دیروز که ما داشتیم اشکال میکردیم، میگفتیم مطابق مبنای قوم اینجوره، از اینجا استفاده میشه که نخیر، اگر تلف شد، اتلاف نبود، تلف شد، از کیسه هر دو رفته، موجود رو باید تقسیم کنن، حالا یا قیمتش یا عینشون همسالی. این روایت اینجوریست که خب دیدیم مجلسی اول هم موافق پیدا کردیم، و متاسفانه چیز وافی نگاه کردم هیچ معنا نکرده، با اینکه معنا میکنه گاهی روایت های مشکل داره، اینجا همجور رد شده معنا نکرده، ولی ایشون معنا کرده بود، مرآت العقود رد شده اصلا معنا نکرده، ولی مجلسی اول در اینجا معنا کرده بود چیز را. خب این بحثی که فعلا ما داشتیم عبارت از این است که مهر، آیا کل مهر به وسیله عقد مالک میشه زن، منتها نسبت به نصفش استقرار داره، نسبت به نصفش متزلزله، که طلاق منشأ میشه که قبل از دخول اگر طلاق داد اون نصف دیگه خارج میشه از ملک زن، این مشهوره. در مقابلش هم به ابن جنید نسبت داده شده که ظاهر کلام ابن جنید ظاهرش اینه که نه، نصفش بالعقد مالک میشه، نصفش هم به دخول. این از نظر روایات مسئله مشکله، روایات مشکلی است. آیه قرآن هم استدلال کردن آیه قرآن هم بعضی از استدلالاتش مشکله، بعضش شاید نداره. آقایون که برای مشهور خواستن استدلال کنن، یکیش به این استدلال کردن، بله، و آتون نسا صدقاتهن نهلتن، صدقات اونها رو شما بپردازید. خب در مهر موقعی که صدا تعیین میکنن، 1000 درهم صدا تعیین میکنن، قرآن میفرماید این را بپردازید به اون به موظفه. خب میگه از این استفاده میشه که کل را مالکه. اگر آتون نبود، در تعبیر جواهر اینا صدقاته نکی گفت، اضافه ممکن بود اضافه اختصاص باشه، ولی آتو که میخواد بگه ملکیت هم استفاده میشه فوق الاختصاص، شما این را بدی. این را به نظر ما این معلوم نیست تمام باشه، چون مراد از صدقات دو جور میشه معنا کرد، یعنی اونی که انشاءن صداق تعیین شده شما برو بپردازی، این میشه برای دلیل، میشه برای مختار مشهور. اما اگر صداق یعنی اون صداقی را که این مالک شده، این مثل همه ملک های دیگه است. خیلی موقع مردم صداق را در این حال این که ملکیت قائلن، ولی مثل این که وجوب ادا براش قائل نیستن، چندان با تسامح میگذرونن. یه وقتی یادمه که مرحوم آقای والد ماجوابی ما میفرمون چند چیزی واسطه بین چی و چی، اون وقت واسطه بین براءت و اشتغال ایشون میفرمود مهریه است، که مردم مثل این که این رو خیلی اونجوری بر خودشون الزام کذایی نمیدونن. قرآن هم برای خاطر همین که اهمیت قائل بشه بگه که نخیر این کار این کار رو نکن، حتما بدی. از این حرف که الان تعبیر هست خیلی شایعه، جنبه های تشریفاتی خیلی وقت حساب میکنن چهار میکنن یا خب هیچ. قرآن میگه که نه، قنطارم اگر شد باید بپردازی، این حرفا نیست. این عبارت از اون مهریه‌ای که شارع امضا کرده، مهریه او شده، نه مهریه انشاءن مهریه او شده. در موارد دیگه یعنی که مهر خیلی جاها میگن احکامی روی مهر وار میکنن، مهر انشائی نیست، مهری که شهر اون رو مهر قرار داده. خب اگر کسی گفت مهری رو که شهر قرار داده اگر بعد از دخول شد کلشه، قبل از دخول شد نصفشه، خب اگر دخول شد کلشو باید بده، اگر دخول نشد نصفشو بیشتر نیست هنوز مهرش. این او رو دیگه نمیتونه در رد کنه این مطلب رو. این یک چیزه. یک دلیل دیگه ای البته خود این انشاء، میگه انشاءم مهر را در مقابل ازدواج قرار داده شده. انکهتو میگه علال مهر چیز، اون علا رو در مقابل ازدواج، سلطه‌ای که مهر بر زن، مرد بر زن پیدا میکنه قرار داده. دخول در اینجا مطرح نیست، طرف انین هم باشه همین عقد را، همین صیغه رو میخونه. طرف او اگر قرنا و امثالینا باشه، افلاق باشه، زن که مباشرت نشه، اون هم همینجور. پیرمرد از این مراحل گذشته، پیرمرد فرتوته، اونم همینجور. همه صیغه که میخونن هیچ کدوم در مقابل دخول نیست. و اقدام کردن برای این یه همچین مهر قرار دادن داییش البته دخول در خیلی جاها دخیله، خیلی جاها، ولی اصل انشاء در مقابل نیست. همه جا یک نحو انشاءه، نحو خود سلطه مرد بر زن در مقابل این یه مهریه قرار داده شده برای این. قوامون علم نسا در مقابل این یه مهری قرار داده شده برای همین قیمومت. اون وقت این که شون ادله اوفو بالعقود، ادله که شروط را الزام میکنه، میگه باید تعهدات را انسان عمل بکنه، اقتضا میکنه برای اینکه اینا نافذه، عقدی که قرار داده شده این عقد نافذه، اونایی که اون وقت المؤمنون در شروطه من همین بود. این البته مطابق مبنای متعارف قوم این دلیل دلیل خوبیه، این یکی که کل را مالک میشه. ولی ما سابقا میگفتیم که مؤمنون و عند شروطهم یا وفو بالعقود، اینها در مقام تصحیح شروط یا تصحیح عقود نیست، در مقابل الزام به ما هو المشروع. یعنی اگر یه عقدی صحیح بود و درست بود، شما ملزم هستید، لازمه، نمیشه انسان به هم بزنی عقد را عمل نکنه. یا شرط هم همینجور، شرط هم عقود را میگیره و الزام ما هو المشروع، ما هو المشروع. پس اگر ما شرط کنیم آیا مشروعیتش مورد امضاء شهر چه مقدار، کلشه یا نصفشه، این ناظر به اونیست. این هم اشکالی بود. بعد روایاتی در مسئله هست، به روایات تمسک شده. چیه؟ اگر مراد این باشه عرف، عرف معمول اشخاص بنای عقلا عبارت از همینه که دخول را دخیل ندانن در چیز، خب یه حرفی خیلی روشن نیست که مسئله دخول مطرح نباشه در چیزا، چون نوعاً اکثریت که نایی هست مسئله دخول در برای این ازدواج ها. خب بله، اصلا اگر نبود شاید خیال میشون همش رو همینه ایناست. حالا چیه؟ نه، نسبت به کل معلوم نیست صحیح باشه، نه نسبت تمثیل میشه، نه مثل صحت های نه نسبت به نسبش بله عمل کنید، اما کلش چطور؟ کلش بعد از دخول باید عمل کنید. خوب ما این دین عرض میکنیم، هر دور امضا کرده شهر طبق امضا باید عمل بشه، نمیتونم به هم بزنم. نه عرض میکنم هر جا صحتش، هر جا صحتش اثبات شد به هر نحوی که چاره امضا کرده، لزوم میشن ما از این استفاده میکنیم. خب همه جا ما به وفو بالعقود هیچ کجا میگیم برای صحت نمیشه تمسک کرد، ما که همه جا اشکال کردیم، همه جا که آمدیم میگیم به وفو بالعقود نمیشه تمسک کرد، بعد از فراغ از امضای شرط راجع به الزامش جایی دیگه ما گفتیم، تنها اینجا نیست که، مکرر هست کردیم اینو. خب این هم چیز می بیاییم سراغ روایات. روایات مثل موضوع خیلی چیز متعارض شدید. حالا من میخونم، ولی آقایون همه چیزها رو ذکر نکردن، ولی ما حالا ذکر میکنیم. بعضیاشو خب یه جوری میشه جواب داد، ولی بعضیش یه قدری مشکل داره. یکی از روایات، روایت معل بن خنیسه، ما به 24 همون حدیث اول، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر ان رجل تزوج امرأتن علا جاریت له مدبره قد عرفت المرأه و تقدمت علا ذالک. مردی یه جاریه که تدبیر کرده بود، گفته بود انت خرم بعد وفاتی، ملکش بود، ولی بعد از وفات از او به حسب تدبیر آزاد میشه. چنین عبد جاری مدبره ای رو مهریه زن قرار داده. زن هم با اطلاع اینکه این بعد از مرگ اون چیز شوهر اگر مرد، چون این تدبیر شده، این آزاد خواهد شد، از ملک خودش خارج میشه، پس ملکیتش ملکیت محدود مادام حیات شوهرشه. هم اقدام کرده برش، اشکالی نداره، میدانسته این را. تزوج امرأتن علا جاریت له مدبره قد عرفت هل مرأه و تقدمت علا داده. گفته باشه. ثم طلقها قبل ان يدخل بها، قبل از دخول طلاق داده. خب طلاق داد، ولی هنوز شوهر مدبر که زوجه هنوز نمرده، قهرن این شی تقسیم میشه، نصفش میشه مال شوهر، نصفش میشه مال زن، هم رو مبنای ابن جنید و هم مبنای مشهور. اون بالاخره طلاق یا منصفه یا از اول مالک نشده. و قهرن وقتی که شرکتی بین هر دو شد، شریکه اینه که خدمت باید یه روز را نوبت خدمت این باید برای این مالک کس کنه، یه روز هم برای مالک دیگر، یه روز مال زن، یه روز مال اون شوهرش که مالک اولی بوده. ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال فقال ارى ان للمرأة نصف خدمت المدبره، نصف خدمت مال اوه، وقت نصف میشن مال شوهرشه، یکون للمرأة من المدبره یومون، وقت بعد نصف را چطور این را تقسیم بکنیم؟ میگه روز به روز باشه، یه روز مال این یه روز مال اون. یکون للمرأة من المدبره یومون فی الخدمه و یکون لسیدها الذی کان دبرها یومون فی الخدمه. تا اینجا حرفی نیست. قیل له فإن ماتت المدبره قبل المرأة، خود این زن مدبره نه قبل از زوجه این مرد، نمون تا آزاد بشه بعد از زوج، بعد از مدبر خودش که اون سیدش بود، نمون قبلا مرد. خب قبلا اگر مرد اون وقت فا این راجع به ارثشه، ارث مال کیه؟ حالا طلاقم داده شده، ارث مال کیه؟ میگه که خب اینا دوتا مالک، یکی سید، نصف این زن را چون آزاد که نشده، نصفشو سیدش مالک شده، زوج مالک شده، نصفشم زوجه، وقت قهرن ارثی که هست به مناسبه بین زوجین، ارث این مدبره میرسه به مالکینش، دوتا مالک داره، میاد ارث میبره. قیل له فإن ماتت المدبره قبل المرأة و السيد لمن يكون الميراث؟ قال يكون نصف ما تركت للمرأة و نصف الآخر لسيدها الذي دبرها. شیخ مفیدم در رساله رسالة المهر که داره چاپم شده اونجا اینجوری داره، يكون نصف ما تركت المدبره للمرأة لأنها ماتت و نصفها مملوکتن لها و یکون لورثت مولاها الذی دبرها نصف الباقی، که این نصف الباقی غلطه، ان نصف الباقی، من به اون رساله مهر نگاه کردم، ان نصف الباقیه. اینا میگه نصفشن به ورثه، که ان نشاد در این فرض این است که اون شوهرم مرده، اون وقت قهرن نصفش مال اون زنه، نصفش مال ورثه اون مرده، یعنی مال شوهر شده، از شوهر منتقل شده به ورثه‌اش. خب اینجا صحبت اینه که مورد روایت این است که یک طلاق قبل از دخول واقع شده، موت مدبرم واقع شده. این در اینجا حضرت فرموده که نصفش مال زنه. این چون سوال دو صورت داره، استفسار نشده، یه مرتبه ممکنه قبلا طلاق داده شده باشه، خب قبلا طلاق داده شده باشه صاف، نصفش مال زن، نصفش مال شوهر، دیگه چیزی نیست، اشکالی نداره. اون وقت و یه فرض دیگه عبارت از این است که اول مرده بعد طلاق قبل از دخول داده شده. خب در این فرض چیه؟ نه، چیز مرده، اون مرد، زن مرد، اون کنیز مرده، کنیز مرده، بعد از مردن این کنیز این آمده طلاق داده. خب در اینجا حضرت تعبیر میکنه برای اینکه نصفش مال مرد، نصفش مال زن. این قاعدش این است که کلش مال زن باشه. اگر ما بگیم که کل مهر را مالک میشه، موقع فوت اون زن هنوز طلاق که داده نشده بوده تا تنصیف کنه، خب کلش را مالک شده، خب ارثم باید این ببره و جهت نداره که نصف ترکه مال زن باشه، باید کل ترکه مال زن باشه. اما اگر بگیم که نه، از اول اونی که چیز بوده زن نصفش بیشتر مالک نشده، نصف این کنیز را، خب موقعی که کنیز ما نصفش رو به چیز میبره، به ملکیت میبره، اون دیگه هم نصف دیگه هم اون شوهر دیگه میبره. این ترک استفسار با مبنای چیز جور در میاد. نه، جای هر دوش جای شبهه داره، هر دو منافات نه، میگه طلاق داده، میگه طلاق داده، نه فرض نیست، هر دوی از اینا فرض سؤالی نست، اون مرده اینم طلاق داده، اما بعد از طلاق مرده این توش نخوابیده، میگه اون عرض میکنم سؤال دوم هم نزینه هم، میگه هر دو، میگه هم طلاق داده همون نه طلاق داده، میگه در فرض تر. نه در زد میدونم، میگه هم طلاق داده با اون چه کار بکنه، اشکال نداره، هم ما قبلا طلاق داده توش نخوابیده، هم نه از هر دو صورت ظهور اطلاقی داره، عرض میکنم نه اینو میتونیم رفعیت کنیم، نه میشه رفعیت کنیم، طلاق